قاعدتا باید توی این ماهای پایانی دولت مجلس صورت با هم با همکاری و همراهی و تعامل کنن تا این دولت بگذره. من میگه به زبان ساده بگیم آقا این چند وقت هم دندون و جگر بگذره مجلس که دولت تمام شه. حالا این نگاهی که من عرض میکنم نگاهی یکی دو نفر نیست، خیلی حتی تو پیام هاشون هم مردم دارن اشاره میکنن به این موضوع. ببینید آقای رئیس جمهور هفته قبل اعلام کرد که دوشنبه، خب مردم منتظر بودن که این گشایش چیه، هنوز از دیروز دوشنبه منتظرن. مثل اون قضیه جمعه بنزینی نشه که آقای رئیس جمهور من خبر نداشتم. آیا قاعدتا باید از مجلس بخواد این رو؟ چون آقای حاجی دلگانی هم دو روز پری روز بود اشتباه نکنم گفتن که چون دولت‌های بعدی رو بدهکار میکنه و مبلغ بسیار سنگینی خواهد شد، قاعدتاً بایستی در قالب لایحه به مجلس بیاد. حالا همش میگیم طرح گشایش اقتصادی، طرح که دولت نمیتونه طرح بده، که قاعدتاً دولت اگه بخواد به مجلس بده باید لایحه بده، طرحی هم که ارائه داده یا ضرورت داره بیاد تو مجلس، یا اگر به لحاظ قانونی ضرورت نداره بیاد تو مجلس، مجلس از ابزارهای نظارتیش باید استفاده کنه. استفاده میکنید یا نمیکنید؟
آها راستش، چون میخواستن که به مجلس ارائه نکنن اسمشو گذاشتن طرح لایحه.
نمیشه که آخه بفهمید. آقای شریعتی، آقای شریعتی صدای منو میشنوید؟
فکر میکنم تماس قطع شد.
ارتباط ما با آقای شریعتی قطع شده. آقای بی کوتاه سوال بنده رو پاسخ بدید تا آقای شریعتی منو بپیونده.
من کوتاهشو گفتم دیگه. آره. به نظر میرسه که دولت چون یک بار این مسیر رو آزموده بود و سر قضیه بحث بنزین این مسیر رو طی کرده بود بدون اینکه موضوع رو به مجلس ارجاع بده و از ظرفیت نخبگانی کشور استفاده بکنه، کاری رو
آخه در سران سقوه من این مطرح نشد و قضیه بنزین.
بله مطرح شده بود، اونجا هم کلیات مطرح شده بود و در مورد کلیات موافقت گرفته بودن. خب. ولی در جزئیات که خود آقای روحانی هم صبح جمعه خبردار شدن چه اتفاقی افتاد.
آقای رضوی پور، یعنی چی که کلیاتو گفتن؟ وقتی شما بنزین و قرار قیمتشو اصلاح بکنید. اجازه بدید آقای شریعتی هم رو بپرسیم. آقای دکتر شریعتی،
بله،
سوال من تا کجا متوجه شدید آقای دکتر؟
من بعد از صحبت آقای دکتر رضوی‌پور دیگه
خب پس سوال من متوجه شدید دیگه. من کامل ببینید آقای شریعتی، یا باید از مجلس بخواد اینو دولت، یعنی که در قالب لایحه ارائه میده، یا نه بیاد اجراش بکنه. اینکه عنوان طرحو براش بگذاریم بعد بگیم دوشنبه مردم منتظر نگه داریم. آقای حاجی دلگانی هم اعلام کردن که آقا در قالب لایحه باید بیاد به مجلس چون بدهی سنگینی برای دولت‌های بعد ایجاد خواهد کرد. این که اعلام می‌کنیم دوشنبه گشایش بشه، مثل اون جمعه بنزینی نشه آقای شریعتی.
بله بله.
باید واقعا بیاد مجلس؟ سازکار قانونی پشت این قضیه است یا نه؟ اگر نیست دولت میتونه خودش این کارو انجام بده، مجلس های نظارتی می‌کنه به این حوزه، یا در همین حدی است که ما اظهار نظر نمایندگان شنیدیم؟
ببینید از دو حال خارج نیست، یا این نیاز به مصوبه مجلس داره یا نداره. در هر دو صورت بهتر جزئیاتش به مجلس ارائه بشه، مجلس راجع به این تصمیم بگیره که این نیاز به مصوبه داره یا نه. اگر مدل دستورالعمل و استفاده از قوانین قدیمی باشه که دست دولت باز باشه برای اجرا، خب مجلس اینو میبره تو بحث تطبیق با قوانین و اینا انجام میشه.
خب
اگر هم نیاز به مصوبه داشته باشه، ما تو ماجرای بحث حق تقدم شرکت های بورسی و سرمایه‌شون، مجلس در واقع یک پیامی داد به دولت که همراهی میکنه در مواردی که منافع مردم لحاظ بشه و نیازمند مصوبه باشه دولت، مجلس در سرعت زمان کافی همراهی میکنه با دولت و اون چه که دولت نیاز داشته باشه رو زمینش رو فراهم میکنه. من گمان میکنم که این تجربه خوبی نخواهد بود برای روابط مجلس و دولت اگر این جزئیات این ماجرا به اطلاع نمایندگان مردم نرسید.
آقای شریعتی، تو قضیه بنزین سران سقوه تصمیم گرفتن، البته آقای رضوی پور اشاره کردن کلیاتو گفتن و اجرا کردن، مجلس هم مجلس وقت هم سکوت کرد اگه خاطرتون باشه. تو این حوزه هم قبل از اینکه اعلام بکنن طرحو، آقای رئیس‌جمهور اعلام کردن که در صورت موافقت، همه تصور میکردن که سیاستگزار عالی نظام بایستی موافقت بکنه، اما در حالی که ظاهرا موافقت سران سه قوه یعنی دو قوه دیگه مطرح بوده، تو سران سه قوه مطرح شده و موافقت ظاهرا جلب شده، درسته آیه شریعتی؟
الان
تو سران سه قوه که مطرح شده،
من آنچه که شنیدم با کلیات موضوع موافق بودن، اما خب. جزئیات رو هم در واقع آیه دکتر قالیباف هم
آقای رئیسی
قضاییه گفتن که باید جزئیات در واقع بحث بشه و جنبندی بشه. من حالا از جنبه مجلس عرض میکنم، جمع میکنم آقای دکتر قالی بفهم، همچنان که در نطق پیش از دستور اشاره کردن به این موضوع مصر هستن که جزئیات چنانچه نیاز به مصوبه مجلس داشته باشه حتما بیاد داخل مجلس و بررسی بشه.
بسیار خوب، ممنونیم آقای دکتر شریعتی، شبتون بخیر باشه، انشالله زنده باشید. آقای رضوی پور،
عرضم به حضورتون
که عادتاً من فکر میکنم مجلس ورود میکنه با توضیحات یا شریعتی دادن دور.
من امیدوارم اینطور باشه و مجلس
اتفاقی برای بنزین افتاد توی موزه نیفته. خدا
امیدوارم واقعا. به هر حال ببینید اعتمادی که مردم به این مجلس کردن در این راستا بوده که مجلس جایگاه خودش رو و شأن واقعی خودش رو مجدداً پیدا بکنه و تصمیم گیری در این سطوح برای سرنوشت اقتصادی کشور نیازمند این هست که اصول مردم سالاری درش رعایت بشه.
خب
این که حالا سه تا بزرگوار که سران قوا هستند در سطحی که قطعاً با سطح کارشناسی و تحلیلی مقدار فاصله داره بشینن و در مورد یک طرح تصمیم بگیرن متفاوت هست، چون اونها به هر حال در سطح کلان رو کلیات صحبت میکنن و ممکنه خیلی از جزئیات کارشناسی اونجا لحاظ نشه. به نظرم حتما باید این وارد پروسه تصویب در مجلس بشه، نه فقط جزئیاتش بلکه به نظر من کلیاتش هم نیاز هست که در مجلس بررسی بشه مجددن. این که صرفا ما مثلا تعیین بکنیم چه بخشش 3 ماهه باشه چه بخشش 2 ساله باشه این کفایت نمیکنه. اصل این که از این اوراق به چه شکلی و در چه چارچوبی استفاده بشه محل بحث هست.
اگر آقای دکتر بخوایم همین طرحو اجرا بکنیم، فرض کنیم مجلس تکوشکاری میکنه بنظرم سه اجرا بکنن، چه جوری اجرا کنن بهتره؟
عرض من اینه، داشتم توی فراز قبلی هم خدمتون نکته رو عرض میکردم که اگر که دولت نفت خودش رو بتونه در واقع بفروشه به بخش خصوصی واقعی، یعنی اینکه نه از طریق مثلا باز خرید اونها رو بخواد دوباره مجددن تضمین بکنه باز خریدشون رو و فروشنده نهایی نفت نهایتا خود دولت باشه، یا اینکه بخواد نرخ سودی رو براشون تضمین بکنه، همون کاری رو بکنه که در بورس کالا در واقع طراحی میشه، اوراق آتی اونجا اگه طراحی میشه ریسک ضرر زیان هم توش هست، ریسک در واقع سود و اینها هم توش هست، یعنی من نوعی بتونم برم نفت بخرم از دولت و فروشنده نهایی اون هم خودم باشم. بله ما مصرف کننده های خاصی میتونیم در کشور داشته باشیم که اگر بورس انرژی داشته باشیم میتونن در واقع خریدار نفت دولت باشن، میتونن در مناطق آزاد مینی ریفاینری بزنن و در واقع با پالشگاه های کوچیک در واقع نفت رو اونجا فراوری بکنن و فراورده رو صادر بکنن به کشورهای دیگه و این خودش کمک بکنه به
این مقدار
بلند پروازانه.
نه آرمانی است هم خب زود هنگامه دیگه، چون قانون این حوزه که تصویب شده ببینید
این که بتونن مینی ریفاینری ها در مناطق آزاد فعالیت بکنن برمیگرده به این که بتونن نرخ خرید انرژیشون رو پیش بینی بکنن و این که اوراق سلف وجود داشته باشه به اینها برای طراحی کارشون کمک میکنه، اینو باید بپذیریم ما. ولی نه در این حجم که ما مثلا 200 میلیون بشکه رو یه دفعه بخوایم اوراق سلف منتشر کنیم. مطمئنا توی 2-3 سال ما به 200 میلیون بشکه مصرف در مینی ریفاینری هامون نخواهیم رسید.
بله.
بنابراین اینجا الان دولت اومده خودش بازخرید رو تضمین کرده، کما اینکه ما در بودجه 98 هم بحث فروش نفت رو داشتیم ولی چون دولت تضمین نمی‌کرد خریداری براش وجود نداشت. بنابراین این بحث تضمین دولت رو به نظرم باید برداشت از این اوراق سلف، یعنی اوراق سلف نفسش ایراد نداره ولی تضمین دولت شده. اتفاقا اون چیزی که گفتن مثلا موازی بودن اوراق سلف، یعنی در واقع بازار ثانویه برای اوراق سلف، این به نظرم اشکال این طرح نبود که دوستان در واقع این رو اومدن برداشتن.
دوست.
مشکل اصلی تو تضمین بازخرید این اوراق هست و تو تضمین سودی که پیش بینی شده.
یعنی بزنیم اون ریسک توش باشه.
بله اون ریسک توش باشه. این یک. و دوم این که مشکل بعدی توی در واقع به تعویق انداختن بدهیه، یعنی کسری بودجه رو از الان به 2 سال دیگه میندازیم.
بله.
و اینکه نگاهمون اینجا در واقع فقط نگاه تأمین کسری بودجه باشه، یک آسیب دیگه هم داره که من کمتر دیدم بهش اشاره بشه و اون اینه که 2 سال هست که مقام معظم رهبری به دولت فرصت دادن یه فرصت 6 ماهه داده بودن که الان به 2 سال رسیده که ساختار بودجه رو اصلاح بکنه.
مجلسون درگیر این قضیه کردن.
بله، ولی ساختار بودجه رو دولت مقاومت داره، ضعف‌هایی داره که نمیخواد انگار اونها رو مرتفع بکنه و اصلاح ساختار بودجه انجام بده.
حوزه با مجلس دارن تعامل میکنن.
به نظرم خیلی کنده و خیلی فرمال و سوری داره. بله، مجلس ورود کرده، طرحی هم آماده شده، ولی واقعا باید بپذیریم که اجرا کننده دولت هست و مادامی که دولت نخواد این اجرا نمیشه. مثلا شما ببینید بحث مالیات بر مجموع درآمد رو هر چقدر هم مجلس فشار بیاره، تا وقتی زیرساختش رو دولت فراهم نکنه محقق نمیشه. بنابراین ببینید وقتی دولت برای فرار از کسری بودجه خودش به نوعی به این ابزارها متوسل میشه، یعنی داره از اون در واقع اصلاح ساختار بودجه فرار میکنه.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر رضوی پور. آقای دکتر حمید حسینی، عضو محترم اتحادیه صادرکنندگان تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی به ما پیوستن. آقای دکتر حسینی، خدمتتون سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
ممنونم جناب راستی، چند وقت بودی، بالاخره صدا شما نشنیدید.
سعادت من است آقای دکتر حسینی. سعادت من است. آقای دکتر حسینی، طرح فروش نفت به مردم که میگن این طرح احتمالی گشایش اقتصادی است که دولت مطرح کرده، مورد نقدهای جدی کارشناسان، نمایندگان مجلس در این چند روز قرار گرفته.
من دوست دارم محورهای نقد دوستان بدونم.
آره، اشاره کردن بحث فروش اون، تضمین سود اون، بدهکار کردن دولت در آتی، و آقای دکتر توکلی که اصلا میگن به فلاکت اقتصادی انداخت، خواهد انداخت ما رو این تر. چقدر این نگاه یا این نقدها منطبق با واقعیت های اقتصاد ماست آقای دکتر حسینی؟
رفیع، بحث در دیدار اعضا با رئیس جمهور مطرح شد.
خب
یه دیده مطرح شد که الان دولت بیاد از این ابزار استفاده بکنه. البته اون پیشنهاد بخوری فرق داشت با طرحی که الان آماده شده. پیشنهاد این بود که مردم با دلارشون، با مثلا موجودی طلاشون بیان و سهام نفتی بخرن یا بیان پیش فروش بشکه نفت بکنن. و این بحث که مطرح شد، ما اینو بردیم تو جمع بچه های نفتی روش کار کردیم، گفتیم آقا بالاخره ایده است، قبلش هم مطرح بود، این ایده نیست که در دولت قبلا این ایده مطرح بود، در دولت تحریم های سال 90 این بحث مطرح بود، ولی هیچ کی نشست کار عملیاتی روش بکنه، به این بکنه یه طرح که قابل اجرایی داشته باشه.
درسته.
دوستان یک ماهی تو گروهی که همه بزرگان و سابقین نفت و وزرای سابق نفت اینا بودن، روی موضوع بحث شد، یه طرح آماده شد، عمدتاً هم برای صنایع پایین دستی و بالا دستی نفت، یعنی تر این است که از این محل منابعی فراهم بشه، این منابع بیان شرکت های ENP که تشکیل شده، 50% منابع داده بشه، اینا 50% منابع خودشون بیارن و ما توسعه بدیم میادین نفتی رو.
بس.
چون وقتی شما پول نداری کار توسعه انجام بدی، زمینی که پیمانکارا و هزاران کارگر بخش خصوصی بیکار میشه، بری پول کلانی تو وزارت نفت جا حقوق میدی، فقط مجبوری حقوق بدی، ولی هیچ کاری تو اقتصاد کشور صورت نمیگیره. وقتی خروج نداری، وزارت راه همه حقوقاشون میگیرن، شما مجبوری اون از اینا رو تحمل بکنی، ولی چون پول نداری به بنیاد مسکن بدی، وزارت راه بدی، وزارت نفت بدی، فقط باید حقوق بدی و هزینه کنی، هیچ بازدهی اقتصاد نداشته.
تو حوزه نفت هم 14.5% بعد سهم توسعه بدی که اونم نداری.
آره، نداری و پروژه هم نمیتونی انجام بدی و کلی در مملکت مشکل ایجاد شده. هر پروژه‌ای که اتمام پیدا میکنه، ما خیلی خوشحال شد میشیم، میگه یه فاد پارس جنوبی تموم شد، راه اندازی شد، ولی بدونیم که کنار 3,000 تا 4,000 کارگر بیکار شده.
درسته.
کلی مهندس بیکار شده، همه اینا که در اون پروژه کار میکردن
بله.
الان بیکار شدن، ممکن حالا 300 نفر نیروی جدید رفته در اون پالایشگاه داره کار میکنه. این طرح مطرح شد که ما بیم از این، همه جای دنیا این نیست که مخصوص ایران باشه
بله.
اینقدری که در بحث نفت برمنای درآمدهای آتی میان تامین مالی میکنن، یه روش مرسوم در دنیا.
درست.
بحثی نیست که بگه حالا ایران داره استفاده میکنه
بله.
اینقدری که در بورس لنده معاملات کاغذی نفت میشه، حتما معاملات فیزیکی نفت نمیشه.
درسته.
اگر 5000 میلیارد در سال میگن در روز میگن معامله نفت انجام میگیره، ده برابرش میگن معاملات کاغذی نفت داره صورت میگیره. لذا این معموله که در دنیا میاد معنای درآمدهای آتی امروز سرمایه گذاری میکنن. خب من دیدم دوستان چند تا نگرانی رو داره، یکی میگن که آقا ممکنه تحریم ها برکنار برطرف نشه، شما داری اوراق میفروشی که 3 سال دیگه طرف میتونه بیاد یا نفت بگیره یا میتونه بیاد معادلشو ریال بگیره. خب اگر به سلام با تحریم برداشت نشد چی؟
بله.
خب من میگم که اولا اگر واقعا ما اینا اینقدر که حساسیت داره رو اصل موضوع، حساسیت داره رو مصرف منابع.
آقا دکتر حسینی،
منابع اگر نگذاریم بره تو بودجه.
آقای دکتر ببخشید من سوالتون رو قسم میکنم، نقد هایی که مطرح میشه خیلی جدیتر از این هاست، یعنی نکاتی که الان آقای دکتر رضایی پور گفتن من یه اشاره بکنم
به بله. سلامی داشته باشم
فقط من قبل از این که شما سوالتون رو بپرسید از آقای دکتر حسینی بپرسم، آقای دکتر آقای مرعشی این پیشنهاد رو دادن؟
آقای مرعشی که جلسه مطرح شد ولی تحریک که ظاهرا تصویر شده اصلا با طرح آقای مرعشی تفاوت خیلی داره.
ما گفتیم شاید بحث هم شدی بودن آقای دکتر حسینی.
نه نه آقای مرعشی پیشنهاد داد و دامه که آقای مرعشی پیشنهاد جدود بردم تو گروه دفتی دوستان نشستن کارگروه تشکیل شد
روش
کار شد به تر یه تر واقعا قابل قبول. من اعتقاد دارم این تر بردن نان سه سفره مردم یعنی همین.
بسیار خوب، متشکرم.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. فقط یه سوالی بپرسم از حضورتون، در کدوم یکی از این کشورهایی که میفرمایید اوراق آتی نفت داره خرید و فروش میشه و حجمش هم انقدر زیاد هست، دولت سود این اوراق رو یا بازخرید نفت در این اوراق رو تضمین میکنه؟
سودی قرار نیست تضمین کنه دولت.
خب الان این طرحی که دولت مطرح کرده با تضمین سودش و با
نه کف قیمت رو قرار شده طرحی که ما دادیم، من طرح خودمون دفاع میکنم، طرح ما هیچ سود تضمین سودی توش نیست.
کف قیمت یعنی چقدر؟ یعنی همین قیمت زمان فروش رو،
کف قیمت نفتی که امروز اگه 35 دلار قیمت نفت رو فروشی، من تضمین کنم که دو سال دیگه با همین قیمت 35 دلار ازت بخرم.
به قیمت دلار روز یا به قیمت دلار
روز؟
خب ببینید الان چیزی که در دولت مطرح شده این هست که اولا دولت بازخرید نفت رو تضمین کرده، یعنی اگر خریدار این اوراق سلف موازی نفت نتونه خودش نفت رو فیزیکی تحویل بگیره و بفروشه، دولت تضمین میکنه که به نرخ روز از فرد بخره، و اگر که نرخ نفت یا نرخ دلار نزولی داشت، حداقل سود 20% که سود اوراق بلند مدت هست رو، سود سپرده‌های بلند مدت هست رو برای این اوراق سلف موازی تضمین بکنه. با این جزئیات به نظرم کارکرد این اوراق خیلی متفاوت میشه از اون کارکردی که شما برای صنعت نفت پیش
می‌برید. چیزایی که خودشون هست می‌ذارن نقد می‌کنن. ما چون در دولت منتشر نشده که.
بله. نه ما هم گفتیم تحریک احتمالی آقای دکتر، ما هم گفتیم تحریک احتمالی،
تحریک ما نوشتیم، تحریک ما دادیم، یعنی بخش من نمیخوام گنیم بدنه شرکت نفت و وزرای نفت و وزارت در سندرکاران نفتی دادم با آقای زنگ نویت حالا هم رفت در دولت دادم چه چیزی نیست. ما بگه مردم حالا دارم یه دلار میخرم در دلار بخره.
آقای حسین یه نکته دیگه بپرسم از حضورتون، این که فرمودید که این خریدها با دلار انجام بشه یا با طلای مردم انجام بشه نه با ریال، ماهیتا تفاوتی با این که با معادل ریالیش خریده بشه نداره، چون مردم اگه بخوان با دلار هم بخرن، چون خریدار خارجی نیست خریدار داخلیه، نهایتا میاد از بازار داخل دلار مورد نیاز رو تامین میکنه که بدین اوراق رو بخره دیگه.
کسی که اونه اسکناس داره نگه میداره که هزاران خطر هم داره، مشکلات امنیتی داره، الان بره اسکناس رو بفروشه و بیا ریال بده یه بشکه نفت بخره، عملا آتی ریالشو تبدیل به دلار کرده، نگران نیست اگر دلار رفت بالا میگه آمن دلار خریدم. عملا
تفاوت معنی نداره، چون تو این حالت هم دارن نوسانات دلار و نوسانات نفت رو توش در واقع به نوعی هج میکنن و ریسکش رو دولت تقبل میکنه، عملا تفاوتی نداره که این اوراق ارزی تهیه بشه یا اینکه ریالی تهیه بشه، ماهیتا تفاوتی در ماهیت اوراق ایجاد نمیکنه.
آره دیگه، من میگم ما دوستان به جای اینکه هنوز هر کی معلوم نشه مخالفت کنیم، به ایراداش برطرف کنیم، معلوم مطلب چه درست کنیم.
آره دیگه، نقدایی هم که مطرح میشه همینه دیگه.
نه ما هم همینو گفتیم، ما قبل از اینکه آقای حسینی،
آقا داریم آینده مملکت میفروشیم، داریم دولت آینده رو بدهکار میکنیم، داریم
آقای دکتر حسینی قبل اینکه به برنامه ملحق بشید حضرت عالی، بندم داشتم روی این نکته تاکید میکردم که ورود در واقع وجود اوراق سلف نفتی میتونه برای برنامه‌ریزی اقتصادی برای مینی ریفاینری ها یا همونطور که شما فرمودید صنایع پایین دستی دیگه خیلی تاثیرگذار و مفید باشه. ما موافق این امر هستیم، منتها آیا الان صنایع پایین دستی و مینی ریفاینری های کشور ظرفیت در واقع خریداری 200 میلیون بشکه رو در طول مثلا در طول مثلا یک سال دارن، این ظرفیت آیا وجود داره در اونها که اینو بخرن و استفاده بکنن؟ میتونیم به این سرعت، به این توسعه در صنایع پایین دستی یا مینی ریفاینری ها برسیم؟ منظورم اینه، ما اگه میخوایم اوراق سلف نفتی هم عرضه بکنیم، اولا این ضمانت های دولت باید از روش برداشته بشه، و دوما این که در واقع میزان فروش اوراق سلف نفتیمون به اندازه‌ای باشه که در واقع تقاضاش در داخل کشور یا در مینی ریفاینری ها، در صنایع پایین دستی و غیره وجود داشته باشه برای تقاضای واقعی. یعنی نفت نهایتا به صورت فیزیکی به مشتری بخش خصوصی فروخته بشه، نه اینکه نهایتا دوباره دولت تضمین بکنه که از صاحبان اوراق این نفت رو بخره و بعد حالا باز مجددا چالش در امر صادرات نفت خام داشته باشه. تمام نقد ما به نظرم به این موضوع روشنه، و الا اون چیزی که بنده دارم در مورد اوراق سلف نفتی میگم و مفید بودنش برای برنامه‌ریزی تولید در صنایع پایین دستی و مینی ریفاینری‌ها با فرمایشات آقای حسینی فکر می‌کنم زاویه چندانی نداره.
منتها
آنچه که از سمت دولت مطرح شده فکر می‌کنم با این نگاه ما مقدار زاویه
بفهمید. آقای دکتر حسینی
ببین آقای چیز نقد دیگه که میگن اگر دولت الان بیاد مثلا 600 هزار بشکه در روز بفروشه بعد بخواد دو سال دیگه تحویل بده، خود دولت او دولت چجوری دیگه 600 هزار بشکه از صادراتش کم میشه دیگه؟ اولا میشه دولت مکلف کرد بگه آقا شما داری روزانه 600 هزار بشکه داری پیش فروش میکنی، باید از همین منابعی که جمع میکنی به اندازه 600 هزار بشکه افزایش تولید بدی. با یه پروژه های اندباب قرارداد 28 کاره که داری می نویسی، امکانی که از این محل 500-600 هزار بشکه ما افزایش تولید نفت بدیم وجود داره؟ دو، نگران این که دو سال بعد تحریم نتونیم ما نفت بشیم. ما اگر این پول ببریم در صنایع پایین دستی نفت، در پالایشگاه ها، در پتروشیمیا، در صنایع گاز هزینه بکنیم که خب میتونیم دو سال دیگه فراورده داشته باشیم. اگر شرکت نفت نتونستم نفت رو بفروشه، میتونه از محل فروش فراورده این اوراق سلف نفتی رو پولش رو مردم بده.
درست. آقای دکتر حسینی عزیز، من داشتم به بحث شما با این عزیزپور گوش میدادم، پیام مردم رو هم مرور میکردم. مردم پیام دادن گفتن آقا تشکل های دانشجویی اعتراض کردن، ما تو این روزها چه از رسانه دیداری و شنیداری، چه از رسانه های مکتوب و فضای مجازی ندیدیم حتی یه نماینده مجلس با این موضوع موافق باشه. البته
اصلا مجلس چه بیا اختیارات بار شما داری میگیریم، دعوای مجلس های نفتی تر باید در مجلس تشکیل بشه. بله چه نقدی کردم مجلس؟
نه میخوام بگم
چه نقدی مجلس
کرد؟ نکته اینجاست که آیا این گروه سیاسی، این نگاه سیاسی است؟ خب هم تشکل های دانشجویی حالا با دو سه روز مطرح شد، البته هم دوستان مجلس هم
من دفاع نکرده کسی از این طرف، من نیدم این طرف، نیدم کسی دفاع کنه.
نمیدونم،
من بگم دوستان از این برای کمکاری شده.
درسته،
یعنی این برای کسی نیومده. حالا امرو که سران سقوبه تحصیل کردن میگه همه دربغار نمیدونستن، میگه آقای مالیکوف که رفته اوجو نظرات همه نماینده مجلس.
خب حالا سوال اینجاست که چرا دوستان دولت دفاع نکنه اگه واقعا به نظر شما اینقدر جذاب و پرفایده است؟ میگم چرا
دوستان من نمیدونم چه دخاره، ولی من به نظر من اصلا بردن نان مثلا نفت بردن سر سفره مردم یعنی همین.
بسیار
خوب، مردم به جایی که پولتو بری جای دیگه مصرف بکنی یا پولتو بذاری بشکه نفت بخره، اگر نفت گرون شد منفعت چم میبری؟ دلار اگه گرون شد تو منفعت میبری؟ بعد اگر برای مردم این طرح هیچ ضرری نداره.
خیلی متشکرم.
برای دولت هم هیچ ضرری نداره.
بله،
دولت پروژه‌ای که دو سال دیگه بخواد شروع کنه امروز میاد شروع میکنه.
بسیار خوب،
من دو سال دیگه بهره برداری میکنه از این پروژه.
زنده باشید آقای دکتر حسینی عزیز، شبتون بخیر باشه، براتون آرزوی موفقیت. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای رضوی پور، من پیام های متعددی از سوی مردم اومده، برخی از این پیام ها رو به اتفاق اگر موافق باشه، تو من داشتم میخوندم پیام مردم رو، به شوخی گاهی گفتن که خب آقا چه ایرادی داره، بذار بفروشن، مردم باید عاقل باشن نخرن.
نه نه، بحث خریدن اتفاقا مردم اگه عاقل باشن میخرن، چون داره دولت تضمین میکنه و
نه اگر مجلس مخالفت بکنه که دولت نمیتونه تضمین بکنه که، دولت بایستی این بله. آقای حسینی هم بگش که اصلا چیزی نیست تو اون طرحی که ما ارائه دادیم،
طرحی که ایشون ارائه دادن، بله طرح اولیه که ایشون ارائه دادن، ولی اون چیزی که دولت مطرح کرده بود این بود. حالا اتفاقا من نکته‌ای که از آقای شریعتی پرسیدم همین بود که آن اصلاحاتی که نهایتا انجام دادن و دیروز گفتن دیشب مطرح شد که با اصلاحاتی تصویب شده، اون اصلاحات چی بوده؟ آیا شامل این رفع تعهد بازخرید توسط دولت بوده یا نه؟ که ایشون گفتن نه، بحث بازار ثانویه. بازار ثانویه برای مردم توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی اینکه این اوراق بین خود مردم بتونن خرید و فروش بکنن یا نه.
خب
این اتفاقا
مزاح کردم با همون گفتم تو که نتنز و فردو رو بتون تو شیختن چای نفتم بتون بزه خیال اول راحت کن. این هم این نگاهیست. آقای دکتر فرصتمون کوتاهه. بالاخره ما اگر نقدی میکنیم، چون میگم طرح احتمالی بود، ما ترجیحمون بود که پیران از دولت کسی نیاد رو خط. آقای دکتر حسینی اومدن توضیحاتی دادن، قاعدتا از دولت باید بیان توضیح بدن در این باره، شفاف کنن. آقای دکتر حسینی نگاه اتحادی خودشون نگاه کردن، یعنی نگاه کارشناس انرژی به این حوزه داشتن.
من اتفاقا با اون نگاه موافقم، موافق میکنم، روشن بله بود، گفتم عرض
کردم. اما آقای دکتر واقعا کسی بودجه راهش اینه جبرانش؟ راهای کوتاه مدت رو عرض میکنم، اگه ممکنه یک دقیقه این توضیح بدید.
سرده یک دقیقه.
آره.
ببینید، مقام معظم رهبری توی عید قربان صحبتهایی که فرمودن در موضوع اصلاح ساختار اقتصادی کشور، 4 تا محور رو مطرح کردن: محور اصلاح نظام بانکی، محور اصلاح ساختار بودجه، بحث فضای کسب و کار و بحث سرمایه گذاری و جهش تولید. این 4 تا محور اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشور.
کوتاه مدت الان بله. دولت بودجه میخواد.
حالا عرض میکنم رو بحث کوتاه مدتش هم از سال گذشته بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بود.
بله.
اصلاح ساختار مالیاتی مطرح بود. دولت تو همون بسته که سال گذشته به عنوان بسته 6 ماه اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته بود، خیلی از اینا رو مطرح کرده بود.
ولی میبینید واقعا نیست.
میتونه اجرا بکنه. اراده سیاسی برای اجراش وجود داره.
مالیات بر عایدی سرمایه رو یه سال میتونه اجرا کنه.
حداقل میتونه طرحش رو مطرح کنه، مصوبه مجلس رو بگیره، جلو ببره دیگه.
بله.
ببینید ما از سال 92 تا الان بحث مالیات بر مجموع درآمد مطرح بوده، ولی نه. دولت هیچ قدمی در مسیر تحققش بر
اگر قرار برمیناش یه ساله به جای میرسون.
بله.
که دنبال این طرحا نره
میتونست. بله. ببینید موضوع اینه که اراده سیاسی اگر وجود داشته باشه، دولت لااقل میتونست انضباط مالی ایجاد بکنه. من معتقدم، ببینید من یه توی یه جمله جمع‌بندی بکنم، ببینید پیشرفت تصادفی نیست آقای راسه.
همینطوره. بله.
ببینید کشور ترکیه قبل از سال 2002 اومد توی یک برنامه یک ساله که اتفاقا سال پایانی دولت رو ریل گذاری کرد، تحول اقتصادی در دولت بعدی رو و همون مسیر اصلاحی
830 میلیارد دلار هم استقراض کرد دیگه.
بله. ولی با یک برنامه. ما الان بحث نمیدونم همکاریمون با چین و فلان و اینها هست. درست. بحث درآمدهای نفتی دولت آقای احمدی نژاد که آقای توکلی اشاره کردن. بله. بوده. منتها ما هیچ وقت برنامه درستی برای اصلاحات اقتصادی روی میز نداشتیم.
خیلی ممنونم. ما این موضوع رو هفته دیگه ان شاءالله در قالب مناظره بهش خواهیم پرداخت. موافقان و مخالفان با هم بحث کنیم، ان شاءالله هر چه خیره برای مردم اتفاق بیفته.
ان شاءالله.
خیلی از شما متشکرم دکتر اضافی پور و از شما مردم خوب و نازنین که برنامه امشب رو گوش کردید. شب بخیر. ارادتمند راسخ.
شب بخیر همیهنان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستم. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر فراوان بابت همراهیتون به بخش دوم برنامه های این شبکه رادیوی. سپاسگزارم که با ما بودید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. اگر فرصت دارید شنوندگان عزیز و ارجمند، با همکاران محترمم در بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی هم روی همین موج رادیویی همراه باشید. سپاسگزارم. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.